بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل محمد و یشهد بما ذکرنا من عدم تعدد المستحبات فی ضمن المحرمات. مرحوم شیخ در رد نظریه‌ای که مرثیه رو، غنا در مرثیه رو جایز میدونست، فرمود که هیچ وقت مستحب با حرام مقاومت نمیتونه بکنه. مرثیه نهایتش مستحبه ولیکن غنا حرامه، و با تبیینی که عرض کردیم. از اینجا به بعد وارد میشه به بحث قرائت قرآن هم. قرائت قرآن هم مستحبه، نمیتونه با ادله‌ای که حرمت غنا رو میرسانن مقاومت کنه. در روایات هم ما شاهد داریم، در روایات هم اومده گفته با صدای خوش بخونید، صوت حسن داشته باشید، لاچن غنا نکنید. این دو رو جدا کرده. اینا شاهد اینن که ولو قرائت قرآن مستحبون، لاچه نمیشه به خاطر این مستحب حرام انجام داد و غنایی خوند. اینو میاره شواهدی بر این مطلب. بعد میگه خب با این تبیین روایاتی که اومده غنا حرام است در قرآن، در این حال اومده قرائت مستحبه با صوت حسن باشه، با حتی با ترجیح باشه، معلوم منافات ندارن. صوت حسن تا اون حدی که به غنا نرسه، به حرمت نرسه، مستحب بون. اینا با هم هیچ منافاتی ندارن که بیاییم تعارض درست کنیم و مثل محقق سبزواری با تعارض حل کنیم. این دیگه بحث ادامه بحث دیروزه، در متنم توضیح میدم. و یشهد به ما ذکرنا، شاهد اون مطلب ماست چه گفتیم مستحبات نمیتونه مقاومت کنه در مقابل محرمات، من عدم تعدد مستحبات فی ضمن المحرمات، نمیشه مستحبات رو انجام داد در ضمن کارهای حرام، ادخال و سرور را در ضمن مثلا غیبت، قرائت قرآن رو در ضمن غنا، مرثیه رو در ضمن غنا، نمیشه. این حدیث، این خود این حدیث جدا کرده. ببینید قول اوهو اقرا القرآن به الهان العرب و ایاکم و لهون اهل الفسق و الکبائر، فرموده قرآن رو بخونید با لحن عرب، با صوت عرب. معناش این است، یعنی کتابخوانی نکنید قرآن رو، مثل کتاب چه انسان میخونه اینطوری نخونید، با آواز بخونید، با لحن بخونید. لحن یعنی آواز. قرآن رو با آوازی که عرب میخونن بخونید. و ایاکم و لحون اهل الفسق، و اما از لحنی که آوازی که مثل مجالس اهل فسق و کبائره، از اونها دوری کنید. بعد میاد ادامه میده تقریبا تفسیر اون لحن اهل فسقه. و سیدزی بعدی اقوامون، بعد از من اقوامی میاد یرجعون ترجیع الغنا، چه اینها قرآن رو ترجیع میکنن به شکل ترجیع غنایی و ترجیع نوح سرایی و ترجیع رهبانیت. روحانیت یعنی مثل کلیساها که یک آواز مخصوصی میخوانند دعاها رو، قرآن هم به اون سبک میخوانند. بعد از من افراد میان قرآن رو به سبک غنا، به سبک نوح سرایی، به سبک اون آوازهایی که در داخل کلیسا خونده میشه، به اون سبک خونده میشه. لا یجوز تراقیهم، از حلقومشون دیگه عبور نمی کنه، در حد زبان میمونه. قلوبهم مقلوبه، قلب اینها وارونه است. چون وارونه است چیزی در قلبشون از ایمان و محبت الهی نمیمونه. و همچنین قلوب من یعجبه شأنهم، هم قلب کسانی که با از قرائت اینها تعجب میکنن، بهت میآیند، به بهت میرسند، قلب اونها هم وارون است. خب اینجا در شاهد این حدیث این است که قرائت قرآن رو دو جور تقسیم کرد، مثل الهان عرب، مثل الهان اهل فسوق. پس معلومه هیچ وقت نمیشه قرآن رو به این بهانه چه قرائت ثواب داره مستحبه با غنا خوند. قال فی الصحاح اللحن واحد الالحان واللحون، لحن مفرد الهان و لحون، و منه الحدیث اقرا القرآن باللحون العرب. لحن یعنی آواز. وقد لحن فی قرائته، در قرائتش لحن داشت، آواز داشت. ازا ترب بها و غرده، وقتی که انسان ترب هم داشته باشد، یعنی یکی از معانی لحن با ترب خوندنه. ایاکم و الهان اهل الفسوق، یعنی با صوت تربی نخوانید. و هو در لغت دارم و هو الحن الناس، این فرد از لحاظ قرائت یا غنا خوانندگی خوش آواز باشه بهش میگن هو الحن الناس. پس لحن همان کیفیت صوته، یک مرحله پایین ترش صوت الحسن میشه، مرحله بعدیش غنا میشه، هر دو لحنن. لحن صدا یعنی کیفیت صدا. قرآن رو با کیفیت و لحن اهل عرب بخوانید، نه کیفیت و لحن اهل فسوق. خب اینجا لحن به معنای پس صوت، آوازه، آواز مناسب مجالس لهو و لعب میشه غنا، آواز مناسب شعرخوانی مجالس عرب غنا نیست، اینطوری میخواد بگه. ولیکن صاحب حدایق لحن رو به معنای لحجه معنا کرده، یعنی قرآن رو با مخارج حروف بخوانید. انگار از این حدیث فهمیده که اینجا جایز دونسته با لحن خوندن، لحن هم به معنای غنا گرفته، گفته خب اینجا لحن اگر به معنای غنا باشه، اقرا القرآن به الحان العرب، یعنی با صوت غنایی عرب بخوانید، این چه نمیشه. پس اینجا لحن به معنای چیه؟ لحن به معنای لهجه است. قرآن رو با لهجه عربی بخوانید، نه مخارج حروف رو با لهجه عربی بخوانید. ایشون این معنا رو کرده. اما ما لحن به معنای آواز میدونیم، اما آواز دو نوع هست. و صاحب الحدائق، صاحب الحدائق محدث بهرانی، جعل اللحن فی هذا الخبر، لحن رو در این حدیث قرار داده به معنای لغت، به معنای لغوی، ای نه به معنای لغوی نه، به معنای لغت. لحن یعنی لغت، ای به لغت العرب، یعنی قرآن رو با لغت عرب بخوانید، با لهجه عرب بخوانید. و چند نهو اراد به لغه اللحجه، با لهجه عربی. لغت یک معنیش زبانه، با زبان عربی، نه با لهجه عربی هم بخوانید، مخارجش رو درست تلفظ کنید. خب چرا این گونه معنا کرده؟ و تخیل ان ابقاءه علی معنا، اگر لحن رو به معنای آواز بگیریم، یوجب ظهور الخبر فی جواز القنا فی القرآن، این سبب میشه چه بگیم این حدیث یکی از ادله جواز غنا در قرآنه. با این که نه و فیه اشکالش این است، نه این حدیث لحن رو تقسیم کرده، لحن اعراب و لحن اهل فسوق تقسیم کرده. اقرا القرآن به الهان العرب و یاکم و لحون، پس وقتی تقسیم کرده، آواز دو نوع هست. آواز یعنی میخواد بگه که قرآن رو به شکل کتاب خوندن نخوانید، با آواز بخوانید، انگار کتاب میخوانید، اینطوری نکنید قرآن رو، لکن با آوازی که صوت لهویه میشه، غنا، اونطوری نخوانید، آوازی که متعارف صوت حسنه اونگونه بخوانید. و فیه ما تقدم من ان مطلق لحن، مطلق آواز، اذا لم یکن لا سبیل لحو، اگر به شکل آواز لحوی نباشه چه غنا نیست. بله، نهی کرده از غنا. جمله بعدی و قوله و ایاکم و لحون اهل الفسوق نهی عن الغنا فی القرآن، این جمله بعدی نهی است از اینکه در قرآن از راه غنا استفاده نکنید. یک جمله دیگری هم اینجا داره، لا یجوز و تراقیهم، لا یجوز و تراقیهم، یعنی بدون تدبر فقط آواز دارن، این گونه افراد بدون تدبر فقط آواز دارن. البته بعضی از محشین یک معنای دیگری هم کرده، لا یجوز و تراقیهم، یعنی یه وقت ما میگیم عبور نمیکنه از دهانشون، فقط در دهانشون مونده این قرائت، یعنی به قلبشون، به عقلشون وارد نشده. شیخ این معنا رو کرده. یه معنا هم از دهانشون عبور نمیکنه، یعنی اینا به آسمان نمیره این قرائت، خدا قبول نمیکنه این قرائت رو. اینم یه احتمالی است در معنای این حدیث. ثم این نفی قوله لا یجوز و تراقیهم، از حنجرهشون بالا عبور نمیکنه. یه وقت از حنجرهشون عبور نمیکنه، یعنی به عقل نمیرسه، به قلب نمیرسه، یه وقت نه به آسمان نمیرسه. اشارتون الى ان مقصودهم ليس تدبر معانی القرآن، اشاره داره این جمله به اینکه مقصود این قاریان تدبر معانی قرآن نیست، بل هو مجرد صوت المطرب، صرف صوت مطربه. و زهر من ما ذکرنا، از این جملاتی که ما توضیح دادیم، دو نوع آواز داریم، محرمات جدا، مستحبات تا وقتی که به محرمات نرسه مستحبه، نمیشه مستحبات رو با محرمات تحقق داد. لا تنافی بین حرمت الغنا فی القرآن، پس منافات نداره بین اون احادیثی که میگه در قرآن غنا حرامه، این یعنی محرمات، و بین ما ورد من قولهی و رجع بالقرآن صوته چه، بین اون احادیثی که میگه در قرآن با ترجیع بخوان قرآن رو، فإن الله یحب الصوت الحسن، این مستحبش اونم حرامش، اینا با هم تنافی ندارن. چون هر آوازی چه غنا نیست، هر صوت الحسنی چه غنا نیست. صوت الحسن تا حدی چه به حرمت نرسه. فإن المراد به ترجی، مراد از ترجی تردید و صوت فی الحلق، در حلق انسان، در حلقش، در جلویش صوت رو ببره بیاره، یعنی صوت رو به شکل آواز در بیاورد، اونو میگن ترجی. یه وقت شما معمولی میخونی، ترجیعی در کار نیست، یه وقت نه صوتی آوازی میخونی، اون میشه ترجی. و من المعلوم ان مجرد زالش لا یکون قرآن، مجرد ترجی غنا نیست. چه بعضی ها ترجی رو به معنای چهچهه معنا کردن، در خیلی از شرها و حاشی ها هست، البته ظاهرا به این معنا نیست. ترجی یه حالتی است که صدا رو انسان در جلو میگرداند. مثلا یه وقت انسان به طور عادی فریاد میزنه، خب این صداشو بلند کرده، اما یه وقت انسان نه، علاوه بر این صدا بلند کردن، صدا رو در جلو می گرداند، یه تکانی به حنجرش میده. اینو میگن ترجی، چه میشه آوازخانی، آواز میشه دیگه، صوت میشه. میگه قرآن رو به شکل کتابت نخونید، با ترجی بخوانید، نیبی نداره. و من المعلوم، معلوم هست که صرف این با ترجی خوندن چه غنا نمیشه، مجر ترجیعی که به سبیل لحو باشه. ما دو نوع ترجیع داریم، ترجیعی که مطربه، ترجیعی که مطرب نیست. فل مقصود من الامر به ترجیع، این که در این احادیث اومده قرآن رو با ترجیع بخوانید، یعنی کتابت معمولی، کتابهای معمول رو چجور میخونید اونطوری نخوانید. الا یقرا کقراءت ابا کتب عند المقابله، وقتی شما کتاب ها رو مقابله می کنید، یکی می خونه یکی گوش می کنه، نزد وقت مقابله عبارت ها رو می خونید، مخصوصا در احادیث مثلا این نسخه ها درست باشه، اینجا با آواز چه نمی خونید، میگه مثل او نخوانید. پس سه نوع خواندن قرائت، قرائتی در خواندن کتاب ها هست، قرائت به شکل آواز و صوت با صوت زیبا، یکی هم قرائت با صوت زیبایی که در حد غنائه. لاچن مجرد و ترجی لا یکون و غنائن، صرف ترجی چه غنا نیست. به همین خاطر این عبارت معصوم ترجیع الغنا نشون میده که دو نوع ترجیع داریم، ترجیع غیر غنا، ترجیع غنا. ولذا جعله نوعا من، این غنا رو یک نوعی از ترجیع قرار داد. فی یرجعون القرآن ترجیع الغنا. و فی محجی شمس العلوم، اینجا اومده ان ترجی تردید و صوت، ترجی اینو برگرداندن صداست، صدا رو در حنجره برگردانی، ببری بیاری، تکان بدهی به حنجره، مثل ترجی اهل آواز و قرائت و غنا. همه اینها، غنا هم از انواع ترجیعه، اما یک نوعی از ترجی غنائه، همه ترجیها غنا نیست. پس در رابطه با قرآن به این نتیجه رسیدیم که قرآن رو ترجیح کنید، صوت حسن بخوانید، ولیکن به شکل ترجیح لحوی نخوانید که اسمشو گفتیم ترجیح غنایی. مرسی هم به شرح زد. و بالجمله فلا تنافی بین الخبرین، بین این دو حدیث در قرائت قرآن غنا نکنید، غنا حرامه، لیکن در قرائت قرآن ترجیح بکنید، اینا تنافی ندارن، با هم منافات ندارن. ولا بینهما و بین ما دل علی حرمت الغنا، و بین این دو خبر و بین اون احادیثی که دلالت میکند غنا حرام است حتی در قرآن. آخه محقق سبزواری اومد بین این دست احادیث تعارض درست کرد، گفت یه احادیثی که میگه غنا حرامه مطلقا، چه در قرآن چه در غیر قرآن، یه احادیثی میگه قرائت مستحبه مطلقا، چه به شکل غنایی چه به شکل غیر غنایی، یه احادیثی میگه در قرآن غنا نکنید، این سه تا با هم تعارض دارن. البته یک دسته دیگری هم داشت، چهار دسته کرده بود. با این بیان ما روشن شد که هیچ دسته ای از این احادیث با هم تعارض و تنافی ندارن. کما تقدم از زعمه من صاحب الکفایه، که این عقیده صاحب الکفایه اومده بود فکر تنافی این روایات، این دست روایات. البته ایشون هم به تبع به تبع محقق اردبیلی تبعا فی ما بعض ما ذکرهو، به تبعیت کرده در بعضی مطالبش از جمله عدم لحو فی قرائت القرآن و غیره، در اینجا تبعیت کرده از مقدس اردبیلی. چون مقدس اردبیل یه جمله ای داره، اون جملهش این است که انگار در مرثیه لهو اتفاق نمیفته، در قرائت قرآن لهو اتفاق نمیفته، به هر صوتی هم بخوانید لهو نمیشه. محقق سبزواری در نظریه خودش از این عبارتهای محقق اردبیلی تبعیت کرده، تحت تأثیر این عبارتها بود. حیث انه، چون این محقق اردبیلی بعد ما وجه استثناء المراسی، بعد از این که توضیح کرد استثناء مرثیه و غیر مرثیه رو از غنا، بعد از این که توضیح کرد یعنی وجه ذکر کرد، گفت میدونید چرا مرثیه ولو غنایی باشه استثناست و همچنین غیر مرثیه ولو غنایی باشه استثناست؟ فرموده به انه ما ثبت الاجماع الا فی غیرها، به دلیل اینکه اجماع بر حرمت غنا ثابت نشده مگر در غیر مرثیه. انگار ما ادله روایی حرمت غنا رو باید صرف نظر کنیم با توجه به این کلمات محقق اردبیلی، یعنی ایشون از بیانش این به دست میاد که روایات رو بذار کنار، فقط اونی که برای ما میماند اجماع بر حرمت غناست، اینم دلیل لبیست، در غیر مرثیه و قرائت قرآن میشه تمسک کرد به قدر متیقنش. بنه ما ثبت الاجماع الا فی غیرها، خب این روایاتی که در حرمت غناست، ایشون میخواد بگه چه؟ والاخبار لیست به صحیحتن صریحتن فی التحریم، این احادیث صحیح نیستن، یک صراحت در تحریم هم ندارن مطلقا، یعنی در تحریم مطلق هم صراحت ندارن. تحریم اجمالی رو میرسانن فل جمله غنا حرامه، اما این که مطلقا غنا حرامه نه، این صراحت رو ندارن. البته اینها جواب داره ها، من یک مختصر حرف عرض بکنم که اولا ما دنبال فقط احادیث صحیحه نیستیم، احادیث معتبر هم کافیه، موثقه هم باشه، حسنه هم باشه کافیه، پس این که صحیحه نیست نباشه، حدیث معتبر باشه کفایت میکنه. صراحت در تحریمم نباشه، ظهور در تحریمم کفایت میکنه. اینکه ما بیاییم برای اینکه مرثیه رو جدا کنیم بگیم چون صراحت در تحریم اطلاق مطلق و تحریم نداره، نه، ظهور چه داره. خب بعد از این نکات اید تأیید کرده استثنای مرثیه رو، گفته ما معیدات هم داریم، محقق اردبیلی گفته معیداتش رو چجور مطرح کرده؟ به ان البکا و تفجو مطلوب و مرغوب. خب این روشنه که مقدمه اوله جریه بر امام حسین، جریه بر سایر ائمه و همچنین مرثیه سرایی مطلوب شارع هست، ثواب داره، مورد رغبته، این یک، و فیه ثواب نصیب. مقدمه دوم و الغناء معین الازالج، غنا هم کمک کننده بر این جریه است. یه وقت یک نوح خانی مداحی با یک صوت خشنی یک مداحی روزه ای رو میخونه، یه وقت نه با صوت زیبایی با حزین میخونه، خب این کمک میکنه. انگار غنا با اینکه لزومی نداره به حد غنا برسه، مقدمات استدلال محقق سبزواری این است غنا کمک کننده است. اینا رو بعدا نقد خواهیم کرد، نه صوت و حسن کمک کننده است، اصلا غنا ضد غرضه، چون غنا طرب می آورد و عادتا در عرف غنا به سرور طرب سروری می آورد، این ضد معینه. اما فعلا ما کلمات محقق اردبیلی رو می خونیم، ایشون میگه از یک طرف مرثیه مستحب به فضیلت داره، از طرف دیگر غنا کمک میکنه بر این مرثیه و این بکا، و انهو از طرف سوم متعارف است، همه با صوت حسن مرثیه میخونن دیگه، همه با آواز مرثیه میخونن، مرثیه رو با همینطوری نمیخونن چه. و انه متعارف دائما فی بلاد این مرسی سرایی با قنا، با اینجا این متعارف نیست، مرسی سرایی با صوت حسن متعارف، نه با قنا. ایشون ادعاش این است این مرسی سرایی با قنا متعارف دائما در بلاد مسلمین بوده از زمان مشایخ تا زمان ما، من غیر نچیرین، کسی هم نیومد انکار کنه. یعنی در پیش فقها و علما اومدن مرثیه خوندن در محرم و غیر محرم، اونم با این صوت خوندن، کسی هم گفته نخون با این صوت. ثم ایده به جواز نیاحه، سپس بازم تایید کرده چه نوح سرایی چه جایزه، شخصی برای مرده خودش نوح سرایی میکنه، و جواز اخذ اجرت بر نوح سرایی روایت داریم. و ظاهره، خب این نوحه که میخونه ظاهری نسه نمیشه نوحه رو خوند مجر با غنا، بازم همشون خلط ها، انگار محقق اردبیلی آواز مطلق آواز رو با غنا خلط کرده. مطلق آواز دو نوع هست، آواز غنایی غیر غنایی. اونی که نمیشه نوحه سرایی اون بدون آواز نمیشه، نه اینکه بدون غنا نمیشه. در هر حال، و به ان تحریم القنا للطربه على الظاهر، میشه ببینید ما بررسی چه کردیم، تحریم قنا علتش این است طرب می آورد. خب در مرثیه باشه چه طرب نمی آوره، و لیس فی المراسی طربون، بل لیس الا الحزن، در مرثیه جز حزن و غمگینی چیز دیگری نمی آورد. پس نمیشه گفت غنا در مرثیه حرامه با این ادله که ایشون آورده. السلام علیکم و رحمت الله و